در ما یه نمونه حیاجه در همین دوره خودمون کارا، من اصلا حالا به بحث مشروعیت و مقبولیت و اینا کار ندارم، کارآمدی ولایت فقیه. ببینید این بحثی که پیش آمده در این 30 سال که آخرین نمونهش همین مسئله انتخابات بود، شما به کشورهای همسایه اطراف خودتون نگاه کنید، این مشکل اگر در هر کدوم از این کشورها پیش آمد تبدیل شد به جنگ داخلی، تبدیل شد به وابستگی، تبدیل شد به اشغال کشورشون توسط اجانب. اما در ایران بعد از در ایران انقلاب بارها و بارها از این قبیل مسئله پیش آمد و فقط به خاطر ولایت فقیه مسئله مهار شد، تبدیل به بحران، بحران تبدیل به شکاف‌های اجتماعی، تبدیل به تخریب و درگیری نشد. تو همین قضیه اخیر اگر ولایت فقیه نبود امکان هر چیزی بود. همین مسئله اگر در کشورهای دیگه اتفاق بیفته تبدیل میشه به جنگ‌های خیابانی، جنگ خانه و خانه، همسایه با همسایه، شهر به شهر. کشور ببینید در دنیا چه اتفاقی افتاده. چند نکته در مورد این خطبه نماز جمعه رهبری عرض بکنم که چطور کارآمدی ولایت فقیه رو اثبات کرد. حالا اگه دوستان شما سوالی هم دارید راجع به این مسئله بنویسید به من بدید، من ظرف چند دقیقه چند تا نکته در رابطه با این خطبه عرض بکنم در رابطه با مواضع رهبری و بعد به سوالات شما هم جواب بدم. کارکردهای ولایت فقیه آخرین نمونه حی حاضرش پیش چشم ما که چطور انسجام ملی، وحدت ملی، رشد پیشرفت کشور و دفع توطئه‌های خطرناک خارجی و خیانت‌های داخلی همه رو ایشون چطور مهار میکنه با یک خطبه، با یک صحبت و این نفوذی که در بین مردم داره. این دکلمه که خواهرمون، خواهر عزیزمون خوندن اول جلسه، من و همه اشکم در اومد و همه هم همینطور و به دو دلیل اشکم در اومد. یکی محتوای مقاله ایشون که نگاهش به مسئله رهبری و ولایت و یکی زیبایی این عبارات و تحلیل زیبایی که ایشون کرد. شما در همین یه خطبه، در همین یه خطبه نماز جمعه که هم اهمیت نماز جمعه معلوم بشه در فرهنگ اسلامی، نقش نماز جمعه اگه درست ایفا بشه ببینید چه آثار و برکاتی داره در داخل و خارج و حل بحران‌ها، و هم رهبری چطور ولایت فقیه مسئله رو تحلیل کرد منصفانه، آگاهانه، با سعی صدر، در این حال با قاطعیت، با دقت. تو همین یه خطبه ایشون، در همین خطبه نمازجمعه ایشون چیا رو رعایت کرد و چه پیامی داشت برای جامعه و برای تاریخ. یکی اولا تسلط بر خود و ایجاد آرامش و سکینه در جامعه و مردم بود. تو لحظات بحرانی و اختلافات داخلی همه هیجانی، عصبی، یه جایی باید نقطه آرامش باشه که با آرامش، با سعی صدر، با طمأنینه مسئله رو ببینه و هم خود در آرامش تصمیم بگیره و همین آرامش رو به جامعه پمپاژ کنه و منتقل بکنه، با بحران رو مهار بکنه، و ایشون این کار رو کردن. شما ببینید پاکستان رو، ببینید عراق رو، ببینید افغانستان رو، ببینید لبنان و فلسطین رو، ملت ما صد برابر این ملت ها مشکل داشت، همه اینا رو به برکت ولایت فقیه در زمان امام و رهبری حل کرد. اینا هنوز تو بحران ها گرفتار شدن بخواد. من عقیدم اینه که از عدمن بپرسن یه علت عمده ای که این ملت ها با این همه قربانی که دادن و زحماتی که کشیدن و مصیبت ها و مشکلات هنوز از بحران ها خارج نشدن، یه علت عمدهش مسئله فقدان ولایت فقیهه. خب در کشورهای همسایه ما بعضی صحبت از رهبری دینی هم کردن، مثل طالبان و اینا، 10 نفر پیدا شدن هر کدوم جدا جدا ادعای خلافت کردن، اما تبدیل شد به جنگ داخلی بین خود مسلمان ها. در کسانی با گرایش اشعری، کسانی با گرایش های معتزلی، جنگ های داخلی، حوادث مختلف دیگه توی 30 سال بوده که هر کدوم از اونها یک ملت، یک نظام رو از جان میکند و غرق میکرد، مثل بلاهایی که سر کشورهای منطقه خاورمیانه آمد، به برکت ولایت فقیه در این 30 سال در ایران مهار شده. ببینید بوش اولی که آمد گفت ما میخوایم خاورمیانه بزرگ، امریکا و سیاست های استعماری گفتن میخوایم خاورمیانه بزرگ درست کنیم، یعنی کل خاورمیانه رو یه جا قورتش بدیم در جهت منافع خودمون، شکست خوردن. بعد حالا تحلیلشون اینه که خاورمیانه کوچک درست کنیم، میخوان خاورمیانه رو تجزیه کنن مثل جزیره العرب، یه 20 کشور کوچک. میخوان پاکستان رو تجزیه میکنن، در عراق ترورها و انفجارها خواستن تجزیه کنن، در ایران یکی از این مسئولین امریکایی گفت ایران خیلی بزرگه، باید ایرانی‌ها رو به جان هم بندازیم، تجزیهش کنیم، تیک تیک کنیم. اول با تحریم و فشار و تهدید با اشغال عراق و افغانستان هدف ایران بود، آخرین حرکتشون هم این کارایی بود که رهبری گفتن شما کودتای مخملی اینجا نمیتونید بکنید، ایران گرجستان نیست. خواستن به سمت درگیری‌های داخلی بیارن، بازم نتونستن. این چند تا نکته من عرض بکنم خدمتتون، عرض رو خط بکنم. یکی در خطبه رهبری یکی مسئله مردم محوری بود. ولی فقیه ولایت الهی داره ولی در این حال مردم محوره. شما دیدید ایشون در اول خطبه چجور تکریم و تعظیم از مردم کرد، اصالت رو به مردم داد، اصل مشارکت مردم، شخصیت دادن رو به مردم، احترام رو به مردم. ایشون سریع گفت من در برابر مردم ابراز ادب و تواضع میکنم. گفت مردم شما همه دموکراسی های دنیا رو بی آبرو کردید به لحاظ کمیت و کیفیت، هم دموکراسی های واقعی غربی و هم دموکراسی های قلابیشون. ایشون رهبری اونجا تواضع نشون داد و اعلام کرد که این مشارکت کار من نیست، کار خود شماست. به خودش مستند نکرد، گفت کار خداست، گفت دست ولی عصر. و این که هر اتفاقی، هر پیروزی که تو جامعه به وجود میاد، ولایت فقیه به جایی که به خودش منتسب کنه، به خدا و به مردم منتسب میکنه و میکرد. نکته دوم که به شماها خیلی مربوط میشه، اعتماد، ابراز اعتماد به نسل جوان بود که یه دهی از جوانا میترسن و میترسونن و شک دارن به جوانا. آها جوانا خطرناکن، آه این نسل جدید خیلی اوضاع قابل کنترل است، اینا همه انقلاب ارزش‌ها رو از بین برد. رهبرین اعلام کرد و نشون داد که دقیقاً به عکس بود. نسل جدید در انقلاب و در همه انتخابات با چه شور سیاسی، شعور سیاسی، تعهد سیاسی به صحنه آمد. نکته سوم تو خطبه رهبری مسئله به رسمیت شناختن اختلاف سلیقه‌ها بود که ما دنبال دیکتاتوری نیستیم تو جمهوری اسلامی، همه یک کلیشه، همه باید یک دست حرف بزنن. امت واحده هست، وحدت امت اسلامی باید باشه در ذیل ولایت فقیه، اما کثرت و تکثر هم هست، اب نداره، اختلاف سلیقه، اختلاف نظر هست. ایشون تفاوت ها رو گفتن، ما طبیعی میبینیم، نمیگیم همه باید یک سلیقه باشن، نمیخوام یک دست سازی باشه. نکته پنجمی که ایشون رهبری ولایت فقیه نشون داد که در همین خطبه موضع رهبری اعلام شد که تبعیضی بین اقشار ملت نیست، همه خودی هن. اقوام مختلف، مذاهب مختلف، طبقات مختلف، و اینا همه تعهد جمعی دارن به نسبت به اسلام و به انقلاب. نکته بعدی بحث جمهوریت و اسلامیت یگانه است که نه دیکتاتوری نه دموکراسی سکولار غربی، مردم سالاری اسلامی یک راه سومی است که هر دو الگوی حاکم در جهان رو زیر سوال برده، و در مردم سالاری اسلامی، در دموکراسی اسلامی است که مردم با عقیده میان رأی میدن، با اعتقاد و اعتماد و با عشق. دیگه اینکه روح امید و نشاط و اعتماد رو رهبری در جامعه دمید. همین دورانی که همه نگران بودن چی میشه، الان به کجا میرسه، درگیری‌های خیابونی، مردم به جون هم میفتن، طرفدارای این نامزد، طرفدارای اون نامزد میزنن هم دیگر لطوپار میکنن تو خیابون، حالت یأس و نگرانی و اضطراب. رهبری ولایت فقیه آرامش داد به جامعه، واسعه صدر بحث کرد، روح امید و نشاط رو در جامعه نشر کرد و اعلام کرد که سرمایه اصلی جمهوری اسلامی اعتماد مردمه، سرمایه اصلی مردم هن. نه قدرت، نه ثروت، نه رسانه، نه هیچی، پایه اصلی این انقلاب جمهوری مردم هن. و اینکه دشمن میخواد بحران اعتماد به وجود بیاره و بعد بحران مشارکت درست کنه و بعد بحران مشروعیت سیاسی برای کشور درست کنه، یعنی اول کار کنه که مردم شک کنن، بگن این نظام خیانت میکنه به رأی ملت و اهل تقلبه، و هم در این ابعاد بعد بگن پس دیگه اعتماد نکنیم، پس شرکت نکنیم. بنابراین مشروعیت سیاسی، نه حالا مشروعیت الهی، مشروعیت سیاسی داره زیر سوال، که ایشون تصریح کردن حمله به اعتماد مردم به انقلاب خطرناکتر، صدمش بیشتر از شکستن شیشه اتوبوس و آتش زدن اتوبوس و بانک و اینها. و تصریح کردن که هنوز انتخابات برگزار نشده بود، از چند ماه قبل گفتن تقلب، تقلب، انتخابات برگزار نشده توش تقلب شده. یا رهبری پذیرش مشارکت بود که اینجا در جمهوری اسلامی بنا بر رقابت آزاد و جدی است، نه رقابت محدود تشریفاتی و نمایشی، یعنی هم مشارکت رو قبول داریم، مشارکت ملت رو در تعیین حاکمان، هم رقابت رو، رقابت جدی شفاف، منتها رقابت باید در داخل چارچوب نظام باشه، رقابت الله و علیه نظام نیست، و فرض اینه که رقابت داخل ساختار باشه. بنابراین تکثر و رقابت آزاد رو اعلام کردن که کاملا میپذیریم، اما در چارچوب قانون. ببینید یه وقتی کسانی که وارد انتخابات میشن، یعنی میگن ما قبول داریم چارچوب ها رو، اما اگه بگیم ما تو انتخابات میایم ولی چارچوب ها رو قبول نداریم، این دیگه معنی نداره، این تضاده. اگه کسی چارچوب ها رو، قانون، یعنی ولایت فقیه رو قبول نداره، قانون رو قبول نداره، انتخابات رو قبول نداریم، دیگه شما میشی اپوزیسیون، یعنی شما مخالف پس نظامی. هیچ نظام سیاسی در دنیا مخالفین نظام رو وارد انتخابات داخل نظام نمی کنه، هیچ جا در دنیا، غرب و شرق عالم، که بگن آقا بیاین شما مسئولیت نظام رو به عهده بگیرید، مثلا بشید رئیس جمهور، بشید نماینده مجلس، ولی خب قانون اساسی و قانون انتخابات و رهبری و اینا هم قبول نداری، اب نداری، ولی بیا بشو فلان، این که نمیشه که، هیچ جای دنیا هم چیزی نیست. هر کس، هر گروهی وارد انتخابات میشه، معنیش اینه که بگه، معنیش اینه که ما چارچوب‌ها رو قبول داریم، ما انتخابات رو قبول داریم، قانون رو قبول داریم. بله، سوال هر چی هست بفرستین، ممنون میشم. نکته نهم، به نظر بنده و همه ملت و همه ناظرین بی‌طرف، سعی صدر رهبری بود. ایشون سریع گفت من یه رأی دارم، رأی ما مخفی است و شخصی است، مردم مجبور نیستن از رأی من حمایت کنن. من نگفتم به کی رأی دادم و دادم. بعد از انتخاباتشون ایشون فرمودن این 4 نفر رو ما جزء نظام محسوب کردیم، رأی هم دادن، ولی من جو نبود که هر 4 تا رو افکارشون و ایده‌هاشون و طرحشون 100% مثل هم مساوی باشه و قبول داشته باشیم، ولی انتخاب با مردم. مردم حق انتخاب دارن، مردم تصمیم بگیرن، مردم حرفا رو بشنون، انتخاب بکنن. اینجا با صدر رهبری و آزادی رأی ملت یه چیزی بسیار مهمی بود که اینا همه نشون میده که همین که امام هم میگفت که ولایت فقیه مخالف طاغوت است، اگر ولایت فقیه نباشد طاغوتی است. نکته بعدی سیاست رهبری و ولایت فقیه داره که ما عقیده نداریم فقط تکبویی بشه، نه، دیدگاه مختلف مطرح بشه، دفاع از مناظره، مناظره شفاف، دفاع از دیالوگ، نه تکبویی، دفاع از نقد و انتقاد، دفاع از اینکه همه باید پاسخگو باشن، همه مسئولین. رهبری قبلا تو بحثای دیگه شما گفتن خود رهبرم باید پاسخگو باشه و هست، هم در برابر ملت، هم در برابر نمایندگان مردم که خبرگانن، پاسخگو بوده و هست و خواهد بود. ما طرفدار شفافیت هستیم در برنامه‌ها، در مواضع، نه طرفدار کلی‌گویی و فریب مردم. تعبیر رهبری این بود که مقابل چشم مردم اوریان بدون ابهام و پیچیدگی حرفاشون رو همه زدن و مردم آگاهانه انتخاب کردن. هیچ کسی نمیتونه بگه مردم انتخاب کور کردن، مردم فریب خوردن. تعبیر پیش چشم مردم آگاهی ملت، نه فریب. این تعبیر که نظام اسلام، جمهوری اسلامی اندرونی و بیرونی نداره، که ما به حقایق رو بین خودمون یه جور بگیم، به مردم خلافش رو بگیم، نه، سری همینه بود که هست، واقعا همینی که هست همین بود و مردم همه چیز رو دیدن. یعنی رهبری نظرش این بود که جمهوری اسلامی تو اتاق شیشه ایه، شفاف، چیزی مخفی از مردم نیست، مردم همه چیز رو شنیدن، همه چیز رو دانستن و انتخاب کردن. حق قضاوت با مردم، قدرت قضاوت در مردم بالا رفت، مردم محرمن، نامحرم نیستن و آگاهی ملت اصله، نه ناآگاه نگه داشتن ملت. و اینکه رأی مردم ناشی از این دقت هاست، رأی مردم زینتی نیست. این عین تعبیر باز رهبری در این خطبه بود که بعضی‌ها میگفتن بله اینا میگن آقا ما فقط هم ولایت شرعی که داشته باشیم کافیه، رأی مردم برای بازی و برای زینت و ویترین قضیه است. نه، رأی مردم واقعا زینتی نبود، حق انتخاب حقیقتا با مردم بود، البته در چارچوب شریعت و با تنفیذ ولایت فقیه، که مردم آگاهانه و هوشیارانه انتخاب بکنن. و ایشون تعبیر کرد که این مباحثه ها و گفتگوها و مناظره ها ذهن ها رو پرورش داد، میده و قدرت انتخاب به مردم میده و ما همین رو میخوایم. نکته 11 یا 12 به نظر من در این خطبه بود که ایشون به جامعه درس سعی صدر و تحمل داد، که اینقدر بی تحمل نباشیم که تا یک کسی خلاف ما یا نامزد ما یه چیزی گفت، حالا مثلا رأی آورد یا یه چیزی شد، عصبانی بشیم بزنیم در و دیوار رو بشکنیم یا همدیگر رو تهدید کنیم، به همدیگه توهین، به یکدیگه توهین بکنیم. نه، رهبری آموزش داد که ملت، همه گروه ها، همه جریان ها، نخبگان سیاسی، همه مشارکت کنن، همه نقد بکنن، نقد بشن، پاسخگو باشن و سعی صبر و تحمل باشه، گفتگو و بحث باشه اما کینه نباشه، تحمل داشته باشه. تو مناظره باید باشه اما احساساتی نشیم، عصبی نشیم، سیاه نمایی نکنیم، به همدیگه تهمت نزنیم، بی انصاف نباشیم. آزادی بیان باشه اما التهاب و ایجاد نگرانی و تفرقه و کینه بین افراد نباشه. و نکته بعدی انصاف خود رهبری بود در نقد طرفین و اطراف مختلف. ایشون شما دیدید هر 4 نامزد رو، مناظره ها رو، در مناظره ها هر 4 تایی رو نقد کرد با سعی صدر و با انصاف. و همینطور با وجودی که بعضی از اینا حتی با خود رهبری گفتن که حتی من خودم نظر بعضی از اینا رو قبول نداشتم، حتی با وجودی که بعضی از آقایون با اونا اختلاف نظر داریم، اما احترام اشخاص رو باید حفظ کرد علارغم اختلاف نظری که با اونا داریم. نگیم حالا من چون به تو اختلاف نظر دارم پس هر تهمتی هم زدم تو هم به من تهمت بزن. نه، ایشون تصریح کردن ما بله ما اختلاف نظرم داریم با بعضی از آقایون اینا، اما بدون سند نباید حرف زد، تهمت نباید زد. و در این حال تأکید سریع و قاطع و مجدد ایشون در باب عدالت اقتصادی قاطع و بدون تبعیض، که در مورد هیچ کس، حتی نزدیکان خود رهبری یا غیر رهبری، هیچ کس معاف نیست. و ایشون اینم مهم بود تصریح کرد، ایشون موضع نظام در باب مسائل فساد اقتصادی موضع روشن است، با فساد در هر نقطه‌ای باید مبارزه کرد، با هیچ کس تعارف نداریم. و بعد ما نمیگیم فساد نیست اصلا در نظام. ایشون میگه گفت اگر نبود که من فرمان هشمادی رو نمیدادن، مگه میشه یک نظامی باشه همه معصوم، هیچ کس خطا و خیانت توش نباشه؟ چرا؟ بالاخره هست. اما یه جوری سیاه‌نمایی نکنیم که انگار مثل نظام فاسدیه، کم کم دزدیای همه رو میشه، همه دزدن، امروز این لورد فردا اون یکی رهبری گفتن. اینجوری نیست. یکی از سالم‌ترین نظام‌های سیاسی جهان، البته فساد درش است و باید باش قاطع مبارزه بشه، بدون تبعیض جهاد ضد فساد لاینقطع باید ادامه پیدا کنه. این که با فساد مبارزه کنیم یا بگیم فسادم گاهی هست، این تضعیف نظام نیست. انکار فساد و عدم مبارزه با فساده که تضعیف نظامه. و ایشون فرمودن که اگه ما هم بازی در بیاریم، فریب بدیم خودمون و دیگران رو، بله کم کم فساد واقعا ریشه دار میشه، اگر مهار نشه توسعه پیدا میکنه و مثل خیلی از نظام‌های سیاسی دنیا که تو تا خرخره در فساد اقتصادی غرقن، شعار پولش با مبارزه با پولشویی و اینا هم شعارشون میدن اما فاسدن، مثل اونا میشی. ما نباید مثل اونا بشیم. نکته بعدی، فراجناهی و فراگروهی سخن گفتن رهبری و ولایت فقیه بود. ایشون گفتن که همه 40 میلیون رأی چی بود؟ متعلق به جبهه انقلاب بود. هر کس به هر کس رأی داد، نه فقط 25 میلیون رئیس جمهور منتخب، همه 40 میلیون خط انقلاب 40 میلیون رأی داره، نه فقط 25 میلیون. اینم نکته مهم دیگه بود که من یادداشت کردم. یکی هم تأکید ایشون رو امانتداری نظام در انتخابات، که ما اهل خیانت به رأی مردم نیستیم. که بگه حالا ممکنه کسایی بگن آقا مثلا وظیفه شرعی برای احساس خطر یا برای مصلحت، حالا یک کمی پس و پیش کنیم اینو. اصلا ایشون فرمودن نه، همچه امکانی وجود داره که 11 میلیون رأی رو بردارن هم تو قلابی. اینجوری اینقدر خط و خط میشه مملکت که نظارت های دقیق سر هر صندوق، 10 نفر 15 نفر آدم از جناهای مختلف، نماینده نامزدهای مختلف، همونایی که سر صندوق رأی بودن خداشون رأیاشون با هم فرق میکرد. شما تو هر حوزه رأی گیری که بری، تو هر حوزه اگر میپرسیدید، ممکن بود همون کسایی که بالا سر صندوقای آرایش مردن خودشون با هم اختلاف نظر داشتن، یکی به الف رأی داده یکی به ب رأی داده. معنی نداره، امکانش این نیست. و اصلا رأی ملت امانت شرعی تلقی میشه در جمهوری اسلامی، خیانت به او خیانت به شرعه. نکته بعدی، قانون محوری و دفاع از قانون بود. بخوایم مدام به قانون تبصره بزنیم، فشار پذیر باشیم، هی فراقانونی و خلاف قانون عمل بکنیم، سر هر موردی بگیم که چون یه عده ناراضی ان قانون رو تعطیل کنیم، خوبی روح استبدادی و دیکتاتوری در جامعه رایج میشه. و نفی افراطی‌گری و خشونت‌های خیابانی بود که ایشون به خصوص فهمیدن مردم دنبال خشونت‌های خیابانی و افراطی‌گری نیستن. نخبگان سیاسی مراقب باشن طرفداران خودشون رو تحریک نکنن، نه چپ نه راست، هر کس که هستن. این که بخوایم کف خیابونا مسائل رو حل کنیم، خودش تضعیف صندوق رأیه. اصلا انتخابات خودش صندوق رأی خودش فصل الخطابه. انتخابات میکنیم که دیگه بگیم خیلی خوب آقا اختلاف نظر داریم اما به رأی اکثریت عمل کنیم. ولی باز اگر بعد از او بخواد چی بشه، این خلاف اونه. و ایشون تعبیری که دفاع کرد از فلسفه انتخابات و مردم سالاری که اصلا انتخابات برای همینه و الا هرج و مرج دیکتاتوری، بعد هر کسی زورش بیشتره، باز اون میگه ما طرفدارای ما بیشترن، ما میایم تو خیابون، ما میایم شما رو میزنیم. این همون وضعیتی میشه که در کشورهای همسایه ما جاهای مختلف هست. و بعد دعوت به صفا و برادری و وحدت اجتماعی و قاطعیت و شجاعت رهبری، که در این حال که با سید صدر و رحمت سخن گفت و ای که همه متعلق به انقلابن، راه صمیمیت و صفاست، در این حال اگر تهدید بشه مصالح اصلی، ایشون بیدار باش داد مراقب نفوذ خارجی و سوء استفاده اونها از مسائل داخلی باشیم. و همه هم میدونن که این مردم اگر لحظه احساس بکنن که ولایت فقیه به این نتیجه برسه که دشمن میخواد ریشه رو بزنه و ولی فقیه بیاد به صحنه، اون وقت خواهند دید که ریشه های ولایت فقیه تا کجا در اعماق قلب ملته. اون وقت خواهند دید که همین 40 میلیون چجوری به صحنه خواهند آمد. ایشون گفت جسم ناقصی دارم، جسم ایشون در اثر ترور دشمن در راه خدا صدمه دیده و ایشون جانبازه. و به تعبیر خواهرمون گفت جسم تو ناقص نیست، عقل دشمنت ناقصه. و اینکه جان ناقابلی دارم، بله جان همه در برابر اسلام ناقابله، اما در بین امت قابل ترین جان، جان رهبری است. و ای که گفتن اندک آبرویی دارم، اونم از خدا گرفتم، از امام زمان، از شما گرفتیم، اونم در راه خدا می‌دید. وقتی رهبری حاضر جان و مال و آبرو هر چی که داره در راه بده، بقیه هم همینطورن، شما و همه ملت هم همینطورن. رقابت ها، اختلاف نظرها، بحث و گفتگو تا یه حد خودش باید رعایت بشه. از حد که بگذره، مخصوصا میخوام عرض بکنم که دیگه اونجا هیچ کس تحملش نمیکنه. عرض بنده تمام شد، فقط من یکی دو تا سوال اینجا جواب بدم عرضمو ختم بکنم. یه سوال فرمودن که با وجود آشکار شدن فرمودن با وجود آشکار شدن بعضی فسادهای مالی و اشتباهات در اطرافیان بعضی افراد که به انقلاب متعهد بودند، حکمت سکوت رهبری در باره آنان چیست؟ رهبری سکوت نکردن، هم قبلا بارها گفتن، نزدیکترین کسان حتی اگر به خود من باشن باید برخورد بشه. تو همین خطبه ایشون سکوت نکرد، صریح گفت، در همین خطبه ایشون گفتن که هیچ تبعیضی نباید وجود داشته باشه، اما بدون که چیزی که اثبات نشده در دادگاه، تا اثبات نشده تو رسانه ها نگیم، باید اول اثبات بشه بعد گفت. بله بله، باید دادگاه ها نظام قضایی باید قاطع باشه نسبت به هر کس، ولی بدون سند نبایستی چی کرد. فرمودن که در انتخابات شاهد بالاترین رکورد جهانی در مشارکت انتخاباتی بودیم در ایران و بالاترین رکورد رأی، یعنی 85% مشارکت ملی و حدود 65-70% رأی برای رئیس جمهور، حدود 25 میلیون رأی که هر دو رکورد در تاریخ انتخابات در ایران و شاید جهان بود. اما با مخالفت برخی از کسانی که رأی نیاورده بودند روبرو شدیم. تحلیل شما راجع به آن آراء و رکوردها و این مخالفت‌ها چیست؟ چند تا سوال دیگه هم طرحی رابطه هست در رابطه با بحث خطبه رهبری. من حالا نمیخوام واقعا وارد بحث‌های انتخاباتی بشم، معمولا هم نشدم، اما حالا این مورد خاص چون به اصل مسئله ولایت فقیه و نظام مربوط میشه و اشاره هم کردم به خطبه رهبری عرض بکنم. مخالفت رو من عرض کردم، یه وقت مخالف قانونی است، یه وقت مخالف قانون است. اگه کسی مخالف قانون است دیگه اون نمیتونه بیاد در چارچوب قانون تو انتخابات شرکت کنه. یه وقت کسی مخالف قانونی است، میگه من قانون قبول دارم، در چارچوب قانون انتقاد و اعتراض و اینا میکنم، اوه ببینه داره در چارچوب قانون بکنه، در چارچوب قانونم جوابشونو بگیرم. ولی نمیشه مخالف قانون باشیم و بعد وارد رقابت هایم به اصطلاح بشیم. اما بخش دوم سوالشون، ببینید این انتخابات خواهران نشون داد که چطور جمهوریت و اسلامیت در هم تنیدن و تفکیک نباید بشن. مشارکت 40 میلیونی در تاریخ انتخابات بی سابقه بود، در جهان هم یه رکورده 85%. فرمودن این که مردم اکثریت قاطع با فاصله زیاد به رئیس جمهور رأی دادند، پیام این رأی چیست؟ رأی اکثریت قاطع به شعارهای انقلابی ارزشی، به خط مستضعفین، خط عدالت خواهی و خط تفکر اسلامی انقلابی است. اونایی که صرفا جمهوری خواه و دموکرات هم هستن باز باید به رأی ملت و به قانون احترام بذارن، اگر میزان رو رأی ملت میدونن. نباید بگیم هر وقت به مردم، به من رأی، به ما رأی میدن میزان رأی ملت است، هر وقت به دیگران رأی میدن میزان رأی ملت نیست. اینو بگیم معنیش اینه که میزان رأی ملت نیست، میزان منه. این همون تعبیری که همون دیکتاتوریه که دیگه رهبری گفتن. بنده تحلیلم اینه، اینکه 25 میلیون رأی به رئیس جمهور داده شد، بیش از اینکه این مسئله رو شخصی تلقی کنیم، رأی به خط انقلابیگری، خط ارزش‌ها، مستضعف‌گرایی، موضع ضد استکباری، عدالت‌خواهی، زهد و ساده زیستی، صداقت و شفافیت با مردم بود و دو تا پیروزی در این انتخابات پیش آمد، یکی به کرد مشارکت و اعتماد به انقلاب و دوم رأی به شعارهای انقلاب امام و امام. و برخلاف اونایی که همیشه میگفتن اگر مردم زیاد شرکت بکنن، کسانی که گفتمان امام و رهبری و انقلاب رو قبول ندارن رأی میارن، هرچه آرا بره بالا آرا ارزشی میاد پایین. اتفاقا این انتخابات نشون داد که آرا به سقف خودش رسید، بالاترین، اما اینجوری نبود که هرچه آراء مردم و مشارکت مردم بیاد بالا آراء ارزشی و انقلابی بره پایین. اتفاقا آراء ارزشی و انقلابی هم به همان میزان بلکه بیشتر بالا آمد. اینم یه ترسی بود که خب خیلی‌ها می‌ترسیدن. شما دیدید بعضیا فکر می‌کردن باید شعارهای خلاف، مثلا خلاف انقلاب و امام و اینا شعار بدن که مردم بهشون بیشتر رأی بدن. خود این دوستان هم دچار توهم بودن. شما دیدید تو انتخابات بعضی نامزدا گفتن آقا می‌خوام بی‌حجابی آزاد بشه. دیدید تو گفتگوها گفتن بی‌حجابی رو آزاد میکنیم، گفتن با آمریکا سازش میکنیم، گفتن فلان، فکر کردن اینا رو بگن، فکر کردن مردم ما اینا براشون ارزشه، اگه یه حرفا رو بزنن بیشتر رأی میارن. من معتقدم اگه یه حرفا رو نمیزدن خود این آقایون بیشتر رأی میآوردن، با این حرفا رأیای خودشون هم از دست دادن. اگه دوباره همین الان انتخابات بشه کمتر رأی میارن، به خصوص بعد از اتفاقاتی که بعد از خطبه رهبری افتاد، کمتر از قبل رأی میارن، چون خیلی از کسانی که به این دوستان رأی دادن تصورشون این بوده که اینا به انقلاب، به امام، به رهبری معتقدن، تو این چارچوبن، حالا روی اختلاف سلیقه دارن تو روش و اینا، ولی وقتی خلاف اینو ببینن اینو مطمئنیم که خیلی از همونا هم که رأی دادن حاضر نیستن. بعضی از این آقایون اگر واقعا هم اعتقادات خودشون رو میگفتن، یا مبانی انقلاب به امام رو تکرار میکردن، مطمئنن رأیشون بیشتر بود. اما بعضی ها به نظرم دچار توهم شدن، فکر کردن اگه بگن آقا حرفایی بزنن که خلاف مبانی امام و انقلابه، مردم اینا تصور بعضی هایی که مثل که اکثریت مردم بیبینن یا با انقلاب نیستن و اینا، این کار بکنیم بیشتر رأی میدن. خب کمتر هم رأی آوردن. اما بعضی ها که بیشتر اصرار کردن رو ارزش‌های انقلابی، خب بیشتر رأی آوردن. اینا تو توده مردم نیستن، بعضی تو خیابونه بالا شهر بین اقشار مرفه و یه اقلیت‌های تجدد زده هم فکر میکنن کل ملت همینن. به مسئله عرضم رو تمام بکنم، مسئله احمدی نژاد نیست. آقای احمدی نژاد رو تا 5 سال پیش ملت اصلا نمیشناختن، اکثر ملت. علتش فقط یه چیز بود، مردم احساس کردن که بین نامزدایی که آمدن ایشون نزدیکترین شعارها رو به امام، به انقلاب، به رهبری داد، پرچم اسلام و عدالت خواهی و مبارزه با استکبار اینا رو برد بالا. بوده مطمئن باشید اگر فردا برخلاف شعارهایی که داده عمل بکنه، یا اگر عمل میکرد یا بکنه، یعنی مردم احساس کنن به این حرفا، به مسئله عدالت خواهی، فساد ستیزی، ضد استکباری، طرفداری از ولایت فقیه، ارزش‌های اسلامی و انقلابی پابند نباشه، همین ملت در انتخابات‌های بعد، در هیچ انتخاباتی، حتی اگه برای مجلس یا برای شورا هم بیاد، بهش رأی نخواهند داد. مسئله مردم مسئله شخصی نیست. ملت به یه سری شعارهای ایمان دارن. ملت رشد انقلابی و دینی پیدا کردن. بنده معتقدم این آرایی که به این دوستان داده شد، بیش از اینکه رأی اشخاص باشه، رأی به شعارها بود، رأی به افکار بود، این تشخیص ملت. این ملت بسیار رشید، با شعور و بالغی پیدا کردیم. مسئله اشخاص نیست. ببینید، میخوام اینو عرض بکنم که اصلا مهم نیست که من یا شما به کی رأی دادیم. تحلیل بنده اینه، الان هم دارم اینو عرض میکنم، اشخاصی که رأی دادم فقط به شخص رأی ندادم، به این شعارها و پرچمی که رفته بالا رأی دادم، و چون وفادارتر از بقیه احساس میکنم که به این شعارها رأی دادن اکثریت، و فردا اگر ببینه این شعارها وفادار نیست، با این رکورد رأیی که آورد، مردم به خاطر اینه به یک شخص رأی میدن که به یه اصول معتقدن. بعضی از آقایونی که رأی نیاوردن قبلا، در سالهای قبل، دورهای قبل، همین شعارها رو میگفتن، به همین حرفا عقیده داشتن، مردم به اونا بیشتر رأی میدادن. میخوام میگم این توهمه که فکر میکنن بعضیا اگه یه حرفایی بزنیم خلاف مثلا از ارزش‌های انقلاب و اسلام فاصله بگیریم، بیشتر رأی می‌گیریم. اینجوری نیست. این انتخابات و چند انتخابات قبلی دیگه نشون داد که مردم واقعا به مبانی معتقدن. ممکنه حالا در تشخیص مصداق و افراد گاهی اشتباهی شده باشه یا اینا، و قبلا دورهای قبل یا در آینده بشه، اما معیارهای مردم ایناست. نسبت به بقیه نامزدهایم پرسیدن، تمام نامزدها سابقه توی نظام جمهوری اسلامی دارن. متأ ببینید، سابقه کافی نیست، ما هممون در خطریم. تا آخر باید بتونیم این مبانی رو حفظ بکنیم، و من امیدوارم ان شاءالله به این موازین انقلابی و ارزشی وفادار باشن و جزء نیروهای انقلاب باشن و بمانن و در چارچوب نظام و در ذیل ولایت فقیه انشاءالله عمل بکنم و به کشور خدمت بکنم. تا جمعه زمان خطبه رهبری مسئله یه جوره، از جمعه به بعد که دیگه ایشون سری حرفاشو زده، هر کس هر موضعی گرفته دیگه باید پاسخگو باشه، از اون به بعد که رهبری صریح نظر میدن دیگه مسائل فرق میکنن. فهمیدن اختشاشات را تقصیر نامزدها میدونید یا دشمن خارجی؟ به نظر من بعضی از نامزدها بی‌نقش نبودن، مسئولیت رو بپذیرن، اما دشمن خارجی اومد سوار این موج شد و سو استفاده کرد. ولی ما آقایون هم شاید تصوری که این اتفاقا بیفته نداشتن. اگر دیگه اونا هم دارن و بازم تایید بکنن، خب دیگه معلوم میشه که از چارچوب‌های انقلاب و امام و رهبری خارج شد. و آخرین سوال، با توجه به برنامه‌ریزی‌هایی که برای زیر سوال بردن انتخابات توسط دشمن شده بود، آیا روی مسئله ریاست جمهوری هم سرمایه‌گذاری شده بود؟ حتما شده بود. حتما کسانی منتظر بودن که، حالا رهبری تعبیر قشنگی کردن، گفتن اگر نتیجه انتخابات جوری دیگری هم بود، به یه بهانه دیگه این شلوغ میکردن. این ریختن تو خیابون و درگیری‌های خیابانی از قبل از انتخابات برنامه‌ریزی شده بود. یه عده در خارج مخزد انقلاب برنامه‌ریزی کرده، خارج دشمنان خارج، دشمنان ما برنامه‌ریزی کرده بودن، دستگاه‌های استعماری. یه عده هم در داخل شاید برنامه‌ریزی کرده بودن که نتیجه انتخابات هر چه بشه یه درگیری اجتماعی و دسته‌بندی‌های خیابانی را بیفته، دنبالش بودن. من نمیخوام کسی رو یا نامزدهایی رو متهم بکنم، اما کسانی توی نخ بودن، حالا اینا نبودن، کسای دیگه بودن، سوء استفاده کردن. ولی این خط بود، این توطئه بود، اینا یه شبه یه ساعته برنامه‌ریزی نشده بود. و اینو به شما بگم، به برکت رهبری و آگاهی مردم، توطئه بسیار خطرناک و بزرگی در همین ایام، در همین هفته گذشته، از بیخ گوشه ملت ایران گذشت. البته هنوز کاملا تمام نشده، هنوز ممکنه مسائلی پیش بیارن، اما یه خطر فوق العاده بزرگی مهار شد و اینا همه برکات وحدت ملت و ارزش ولایت فقیه رو نشون داد. خیلی ممنون و متشکرم. من خواستم حالا یه نمونه از اون چی که گاهی بحثای نظری و تئوریک میشه رو یه نمونه عملی و یه مثال کارآمدی خارجی عینی که به چشم خودمون دیدیم همه ما و شما در این ایام اشاره کرده باشد و دشمنان هم در خارج اعتراف کردن در رسانه هاشون گفتن ما باور نمی کردیم به این سرعت و به این زیبایی یک همچی بحران و توطئه خطرناکی جمع بشه و مهار بشه و این باز نقش رهبری و مردم. خیلی ممنون و متشکرم.